الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وفائل بالقصد، وهو الذي يسر عنه الفعل مسبوغا بإرادته المسبوغة بعلمه المتعلق بغرزه من ذلك الفعل، ويكون نسبة أصل قدرته وقوته من دون انزمام الدوائی او سوارف الى فعله و ترکهی واحدت. خب در مظهر سادس در بحث فی دوام الهیتهی، اینکه واجب سبحانه و تعالی از ازل الهیتش و افاضش و فعلش وجود داشته و الالعبد هست. در این رابطه یه بحث بسیار مهمی رو که در حکمت متعالی جایگاه ویژه‌ای هم داره و از جایگاه شناخت خدا و اوصاف الهی هم بحث بسیار مهمی است. خب دغدغه الوهیت متاسفانه امروزه بسیار کم شده و نگرش های طبیعت و طبیعت گرایانه باعث شده که در معرفت نسبت به اصل هستی و جهانشناسی از یک سو و نگرش های الهیاتی از سوی دیگر، این گونه از مسائل بسیار کم جان، کم روح و کم قوت است، در حالی که پژوهش در حوزه الهیات راه رو برای مباحث فعلی حضرت حق سبحانه و تعالی باز میکنه. معرفت نسبت به ذات حق سبحانه و تعالی و جلوه های ذاتی، مسیر معرفت نسبت به افعال الهی و افاضات الهی رو هم نشون خواهد داد و بسیاری از ابهاماتی که امروز وجود داره برای اینکه پژوهش در حوزه الهیت و اوصاف ذاتی حضرت حق سبحانه و تعالی که منشأ اوصاف فعلی است و همچنین ذات حق سبحانه و تعالی تا اون مقداری که باید انجام بشه کم شده، و لذا در ارتباط با فاعلیت حق سبحانه و تعالی و اراده حق در بحث خیر و شر و اینها ابهامات فراوانی وجود داره و عمدهش هم منشأش از این گرفته شده است که خدا ناشناخته است. بله، یک موجودی که حالا مبدأ آفرینش هست، خیلی جمله مورد معرفت هست، اما این خدایی که مبدأ هستی هست داره چه صفاتی است و اوصاف واجب چگونه برای واجب هست و امثال ذلک، اینا مسائل بسیار بسیار مهمی است که متاسفانه امروزه نسبت به اینها اهتمام کمتری داده میشه. در این مظهر سادس که از فن اول هست که در ارتباط با مبدأ هست، الفن الاول راجع به مبدأ هست و مظاهر در این فن بیان می شود و این مظهر هم در باب دوام الهیت حضرت حق سبحانه و تعالی است. برخی این پنداشت و پندار رو دارند که واجب سبحانه و تعالی در مقام فاعلیت، خب برای اینکه کاری انجام بده بایستی که یک اراده زائدهی بر ذات برای او باشه و بعد از اون که اون اراده حاصل شده از کار از او صادر بشه و این اراده رو هم طبعا باید زائد بگیرند اگر اراده ذاتیه نگیرند یا علم عنایی نگیرند. بر اساس این طبعا نگرششون نسبت به آفرینش حضرت حق سبحانه و تعالی یک امر متفاوتی است. اونها این گونه معتقدند که چون عالم قدیم است، فعل و فیض خدا هم طبعا قدیم خواهد، ببخشید، چون عالم حادث است، فعل و فیض حق سبحانه و تعالی هم باید حادث باشه، در حالی که بیان می‌فرمایند که ما یه فیضی داریم قدیم اما عالم حادث است. الفیض منه دائم متصل و المستفیض داثر و زائد. فعل مرادفه با عالم نیست که عالم ماده که او را حادث میدونه. این فرمایش حقی که ائمه علیهم السلام در باب حدوث عالم فرمودن بسیار مطلب درست و اساسی است و حکما نوعاً بلکه کلشون نوعاً بر این قول هستن که عالم حادث است. اما حدوث عالم معناش این نیست که فعل و فیض حق سبحانه و تعالی هم حادث باشد به گونه ای که حق سبحانه و تعالی در افاضه‌اش معطل باشد، در یک دوره خدای عالم فیضی و فعلی نداشته باشد بعد افاضه بخواد بکنه، که این تعطیل به هیچ وجه در نظر حکما قابل قبول نیست، چون او که تام الفاعلیه است، ذاتاً فاعل است، او که علت تامه کل هستی است، او نمیتواند در مقام فعل، نه اینکه نمیتواند نقص باشه، نمیشود، محال است در مقام فعل احیانا به اصطلاح تعطیلی در فعل او باشد، به یک دوره‌ای مثلا حضرت حق سبحانه و تعالی افاضه نداشته، فعل نداشته، بعد ایجاد شده است. این ابهام رو در حقیقت جناب متعلقین دارن برطرف میکنن و میگن برخی از حتی افراد کیس که حالا معظم به بهمنیار هم این رو نسبت دادن چه این تصوری داشتن، این رو به صورت تحقیقی هم بیان فرمودن که امکان نداره که حق سبحانه و تعالی در مقام افاضه و فعل محدودیتی براش باشه و خدا یه دوره کاری رو انجام نده، فعلی نداشته باشه، بعدن بخواد انجام بده. این رو چون بحثش گذشت دیگه تکرار نکنم. در مقام به تعبیر ایشون تکمیل این بحث فاعلیت و انهای فاعلیت رو مطرح میکنن و بعد تبیین میکنن که فاعلیت حضرت حق سبحانه و تعالی اقتضا میکنه که ضمن اینکه عالم حادث است، فیض خدا و فعل خدا قدیم باشه. اینا با هم هیچ ارتباطی ندارن که عالم حادث است اما در عین حال فیض و فعل حق سبحانه و تعالی دائم است. برشماری انواع یا انها فوائل در اینجا برای این است که ما وقتی فاعلیت حضرت حق سبحانه و تعالی را خوب فهم کردیم، این روشن می شود که حضرت حق سبحانه و تعالی در مقام افاضه و فعل هیچ گونه تعطیلی در فعل او امکان ندارد، محال است که فاعلیت حضرت حق سبحانه و تعالی باشد و فعلی و فیضی از او نباشد. در این رابطه آمدن گفتن که الفاعل و علی ستت اصناف، فاعل بر 6 قسم است، که اون 3 قسم اول رو در جلسه قبل ملاحظه فرمودید که خونده شد، فاعل بالطبع، فاعل بالقصر و فاعل بالجبر، که این 3 نوع از فوائل یک سلسله مشترکاتی با هم دارن و یک سلسله مختصاتی، اشتراکشون در این استش که اراده ای در این 3 قسم نیست. فاعل بالطبع، فاعل بالجبر، فاعل بالجبر، فاعل بالقصر، اینا اراده ای در کارشون نیست. حالا بعضیشون علم ندارن مثل فاعل بالطبع، بعضیشون علم دارن مثل فاعل بالقصر و همچنین فاعل بالجبر، اما درشون اختیاری نیست، که فرق بین فاعل بالطبع و فاعل بالقصر رو هم بیان فرمودن که در جلسه قبل گذشت. اما میرسیم به 3 نوع دیگر از فوائل که اونها در نظر حکما و متکلمین مشترکاتی دارن و مختصاتی باز. در فاعل بالقصد که نوع فاعل چهارم در اینجا محسوب می شود، این است که فعل صادر می شود اما مسبوق به 2 مقام است، 1 مقام علم، 2 مقام اراده. یعنی اول بایستی که علم به شیئی باشه، بعد از اینکه علم به شیئی بود بعد اون شیء رو اراده میکنه بعد انجام میده. این فاعل بالقصد است که نوعا انسان ها فاعل بالقصدن، انسان ها اول علم پیدا میکنن بعد اراده پیدا میکنن بعد کار انجام میشه. این اصطلاحاً میگن فاعل القصد که نوع متکلمین به این فاعلیت اعتقاد دارن و واجب سبحانه و تعالی را فاعل بالقصد می دانند. میان خدای عالم اول به عالم علم داره و بعد اراده میکنه بعد ایجاد میکنه، این نوع فاعل بالقصد. حالا عرض میکنیم که چه ضعف های این نوع از فوائل از جهت اینکه انتساب به حضرت حق سبحانه و تعالی میخواد داشته باشن. بله، هیچ محذوری برای انسان نیست. انسان علمش زائد بر ذات است، انسان ارادهش زائد بر ذات است. خب انسان هست علم نیست، انسان هست اراده نیست، بعد علم حاصل میکنند، بعد اراده حاصل میکنند، بعد ایجاد میکنند، هیچ محذوری نداره. ولی وقتی در وابس واجب سبحانه و تعالی و خدای عالم این حرف رو میزنیم، هر نوع تکسری در واجب خب موجب حیثیت امکانی است. حالا همینجا اجازه بدید که ضعف این قول رو مطرح بکنیم که بعد در بحث فاعل به انایه راحت تر رد بشیم. خب ملاحظه بفهم، تصور بفرمید آیون این متکلمین که میگن فاعل بالقصد، یه جا رو به تعبیر خودشون درست میکنن، ده جا رو خراب میکنن. چرا که وقتی میگیم فاعل بالقصد، همونطور که الان اراده فرمودن، ما دو تا مقام باید پشت سر بگذاریم، یک علم، دو اراده. تعبیرشون هستش که و هو الذی یستر عنه الفعل مسبوقا به ارادتهی، که این اراده المسبوقت به علمهی، یعنی اول باید علم باشه بعد اراده باشه بعد فعل باشه. خب ما میایم میگیم علم به واجب، علم به واجب سبحانه و تعالی در مقام ذات مثلا به اشیاء هست. شما راجع به این اراده بفرمایید که این اراده زائده‌ای که منشأ این فعل هست، این اراده از کجا میاد؟ اگر این اراده را ذاتیه بدانی یا از جایگاه علم عنایی بدانید که حالا میخونی، خب این زائد بر ذات نیست، از بیرون نمیاد، هیچ تکثری هم ایجاد نمیکنه، تمام میشه. ولی وقتی که بناس این اراده زائد بر ذات باشه و در محدوده ذات ما چنین چیزی به نام اراده نسبت به این فعل آفرینش این شجر اون حجر نداریم، از کجا میادیم؟ نباید درستش بکنید دیگه، چون هر نوع تکثیری با ترکیب همراه هست و هر ترکیبی هم سر از امکان در میاره دیگه. این هم در مقام ذات است. کان الله عالم یکن معه شی، اونجا میخواد خدای عالم ایجاد بکنه، هیچ عالمی نیست، میخواد عالم رو ایجاد بکنه، میخواد ایجاد بکنه. علم به عالم داره، بله این علم رو میگیم در مقام ذات داره، علم اجمالی. حالا اینا میگن علم اجمالی. خب بعد اراده چی؟ میگه اراده نداره، باید اراده ایجاد بشه، اراده حادث بشه برای حسبان و تعالی، که حکیم جناب شیخ الرئیس در شفا ظاهران میفرمایند که اینا آمدن اراده خدا رو، اراده رو حادث بدانن، خدا رو حادث کردن. چرا؟ چون خدا محل حوادث میشود و محل حوادث هم حادث است. این حرف بسیار ارزشمندی است که میگه. خب این لطفا توضیح بفرمایید که این اراده‌ای که الان به اصطلاح در مقام فعل از ذات واجب سبحانه و تعالی ازش صحبت میکنه، این اراده کجاست؟ از کجا حاصل میشود؟ این اراده باید باشه دیگه. اگر اراده ذاتی است که خب عین ذات است، اگر اراده ای است که با علم عنایی حضرت حق آمیخته است که خب باز اینم عین ذات است. این اراده زائده از کجا میاد و کجا میخواد بشینه؟ چون این اراده بالاخره اگر در مقام ذات نیست باید بیرون ذات باشه دیگه، بعد زائد بر ذات هم باشد. اراده زائده بر ذات یعنی چی؟ یعنی یک شأن کمالی به نام اراده، اراده به ایجاد، اراده به خیر، اراده به فعل، و در این حال این اراده در مرتبه ذات نیست. یک یعنی لازمش این است که میگیم ده جا رو خراب میکنه، اینجاست لازمش این است که یک کمالی بیرون از ذات حضرت حق باشه، اونم یک کمال امکانی، و واجب سبحانه و تعالی اون کمال رو نداشته باشه، تحصیل بکنه تا بتونه منشأ فعل و اثر باشه. اینه دیگه. اگر شما میفرمایید که اراده زائده بر ذات، باید توضیح بدید چند تا محصول ایجاد میکنه. اولا ذات در مقام ذات چنین کمالی نداره، یک. ثانیا اینکه در بیرون از عالم ما هیچ حیثیتی نداریم که کمال وجودی باشه. اونجا در بخش اول فهمودن که خدای عالم همه هستی است، از بیرون از واجب که هستی ما نداریم، کمالی نداریم که بگیم از اونجا گرفته شده بعد برای ذات واجب داده میشه بعد این کار انجام میشه. بعد حالا این اومد، این کجا میخواد بشینه؟ این اراده که میاد کجا میخواد بشینه؟ و یه خدای عالم معاذ الله حیثیت قابلی داره که این اراده بخواد، اراده نداشته میخواد داشته باشه. خب این قابلیت میخواد که، این قوه میخواد، این استعداد میخواد. بنابراین هیچ جهتی رو نمیتوانیم در خصوص این ارادهی که متکلمین در ذات حق سبحانه وتعالی به عنوان اراده ذاتیه، اراده زائد بر ذات بدونن و اون رو هم منشأ فعل بدن. بنابراین این ضعف ها اینجا وجود داره. یعنی الان اگه کسی بخواد فاعل بالقصد رو که متکلمین در باب واجب سبحانه وتعالی و فاعلیت واجب میخوان مطرح بکنن، بگن سراسر نقصه، سراسر اینکه جناب صدام متعلقین میخروشه و گاهی وقتا با به اصطلاح عصبانیت علمی حرف رو میزنه، برای همین استش که این قصه لازمش این است که این محضورها واقعا در حوزه واجبش بیاد. این تکثر میاد، این ترکیب میاد، این امکان میاد، این نقص میاره، این خیلی از چیزها رو دقیقا به همراه خودش خواهد داشت. خب این فاعل بالقصد. اما فاعل بالعنایه، فاعل بالعنایه چیه؟ میگن که فعل صادر می شود یک، و فعل هم از علمی صادر می شود. دقت بفرمایید، نه اینکه حکیم اون حیثیت ارادی رو ندیده باشه که احیانا سر از جبر و موجب بودن و امثال ذلک پیش بیاد. بفرمایید که علم حضرت حق سبحانه و تعالی علی وجه الخیر نسبت به اشیاء در مرتبه ذات همون منشأ فعل است. علمه به وجه الخیر یعنی خدای عالم میدونه که نبات، جماد، حیوان، انسان، عرش، فرش، ملک، فلک، همه اینها جنبه های وجودی دارن، خیرن و کمالن. خب همین علم به وجه خیر این موجودات منشأ آفرینش است. دیگه اراده زائده نمیخواد، دیگه تکثیری، ترکیبی، امکانی، قصوری، نقصی رواج ایجاد نمیشه. اون همون علمی که در مرتبه ذات برای ذات واجب هست، همون علم ذاتی واجب سبحانه و تعالی به اشیا همون کافی است. چرا؟ چون اون علم علی وجه الخیر است، به وجه خیر موجودات آگاه است، همون کافی است در آفرینش. قدرت ذاتی که وجود داره، چون در ارتباط با قدرت حرفی ندارم، قدرت هر دو هم متکلمین هم حکما به قدرت ذات حق به لحاظ شدت وجودی و قوت و قدرت وجودی و وجوب قدرت دارد. خیلی علم هم دارد چون موجود مجرد است، واجب این علم و قدرت بحثی ندارد. اتفاقا همین حکما میگن همین علم مع القدره است که چون علم علی وجه الخیر است، یعنی واجب سبحانه وتعالی او خیر مطلق است و همه جهات خیر رو نسبت به کل ما سوا میداند و همون منشأ فعل خواهد بود. این هم اون چیزی است که در باب فاعل بالعنایه گفته شده است. اما فاعل بالرضا که منسوب است به جناب حکیم سهروردی و اشراقیین، این هستش که
تابعش یک یتبع فعله علمه به وجه الخیر فی زمیر فیه رو به فعل بزنید.
به فعل.
خب اینجا وجه خیر منظور از این نیست که این فعل مرکب از خیر و شر باشه، وجه خیرش رو خدا بدونه کافیست برای تحققش. الخیر یعنی این که مطلقا خیر است، هیچ وجه شر درش نیست.
بله، شر چون امر عدمی است، از ناحیه بیرون از ذات فعل حاصل می شود. دیگه مثلا خدای عالم این سیل رو داره می آفرینه، باران داره میاد. خب این باران ممکنه خانه موری رو ویران بکنه.
خب منظور این حکیم از وجه الخیر منظور این نیست که دو جنبه خیر و شر وجود داشته باشد در این شی یا لحاظ بشود.
بله.
وجه خیر یعنی مطلقاً خیر این کار، هیچ جنبه شری وجودی در اون نمیشه یافت. منظور اینه؟
نه، وجه خیر هستش که حالا همون پنج قسمتی کرده بودن که یا خیر مطلق است یا شر مطلق است یا فلان خیر نفا. اون شر چون نسبی است، این موجود باران خیر محض است.
خیر محض است،
باران خیر است نسبت به خودش، نسبت به اصل وجودش، نسبت به کمالات وجودش. اما این باران وقتی در نشأه طبیعت میاد مانع زندگی یک مور میشه،
عالم تزاحمات
شر میشه. این که دیگه به کار اون نیست. این به جهت نسبی بودن و داره تزاحم است، ولی باران در لطافت طبعش خلاف نیست. این در باغ لاله روید، در شورزار خس. بنابراین این قابلیت ها و امثال امور نسبی است که شر ایجاد میکنه، ولی در خود این کار جز خیر چیز دیگری نیست.
کلمه عربی وجه معنای خاصی داره استعمال که میشه. یه وجهش اینه، یه وجهش اونه.
بله.
یه جنبش اینه، یه جنبش اونه. این بله. مقصود
نخه نیست. نخه نه احسنت نخه نیستش. بله. اما فاعل بله 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 انشاءالله بله انشاءالله از دیگه انشاءالله بله
این که جلسه بعد مثلا فقط همین احساس کنیم
بله
از این محضر بیم یه بار این شش فائل رو باز خواهیم
بله
ببینیم پوچه عرصه هایی و پوچه
تو این فضاهای های اعتباری که پیش میاد بایستی که واقعا نظام اعتباری رو دقیقا مطرح بکنیم، چون کل مباحثی که در فضای سیاست اینا هست فضای اعتباری است. الان نظام هستی و تکوین است. حالا باید بله باید اون رابطه رو هم واقعا جستجو کرد و از اون جایی همه
پیامدها و نتایج در مورد این نگاه رو بتونیم
بررسی بکنیم. بله الان در بسیاری از مسائلی که الان مخصوصا در غرب بحث شرور و اینکه آیا این شرور وجود داره یا نداره از مباحثی است که خوب میشه از این بحث استفاده کرد، و ثانیاً اینکه به هر حال در خصوص انسان هم از اون جهت که فعل الهی است و اراده خیر و شر در او وجود پیدا میکنه و فضای نسبی پیدا میکنه، هم باز ممکنه که این هم قابل بحث در اون رابطه هم باشه.
بحث نیاسا بحث دیگه اعتباری نیست.
بله
نیاسا ممکن به حوزه سیاست که اعتباری کشیده بشه.
بله
از این رابطه هم میشه این رو بعد رو کشیده بودم.
بله عرض کنم که
دیگه فرمان این گره مکنه
به هاش
با تجربه که وقتی ما بحث از توشید می کنیم فقط در ما بحث اعتقادی این چیزی که باید باور باشه چون خلاصی نمیشه.
بله
توشید باید در وجوه اجتماعی سیاسی
بله.
کاملا جریان پیدا بکنه. یعنی ما باید در سراسر امور جامعه امور اجتماعی سیاسی فرهنگی همه جا آثار توحید رو ملاحظه بکنیم.
بله.
توحید باید این تعداد اجتماعی سیاسی اقتصادی فرهنگی داشته باشه.
بله بله
و اون نه در سطح خورد، در سطح جهان، بلکه در نظام بین الملل.
بله درست.
در سطح بین الملل ممکن این جور چیز داشته باشیم. یه بحث و این رو بحث هست که در جهانش بسیار لازم هست و عدم تجربه اینم توی فرمودی مرشه بسیار از مشکل هست. یه بحث هم ما نیاز داریم که وقتی ما میگیم توحید سیاسی خاتمه به مطلق از آن خداست، چون باید همه این خاتمه به مطلق را لحاظ بکنیم و این نتیجه بخشیم، معناش این است که باید این تعداد اجتماعی سیاسی توحید رو در همه جا لحاظ بکنیم.
بله.
این وقتی علوم انسانی اسلامی نور انسانی اسلامی که توحید در شرایط رو در تمام اجزا او جاریست.
بله.
ما باید یه بحثی در اینجا داشته باشیم که شاید متطابق از این بحث باشه.
بله.
در ادامه همین بحث در ارتباط اصلاحی باشیم ببینیم که آثار اجتماعی سیاسی توحید چه هست. این نکته این که اگر ما به آثار اجتماعی سیاسی توحید بیاییم یا در وجود اجتماعی سیاسی کتاب الهی توجه کرده بودیم، این مورد بعد اون این نفت این هم منشه بسیار در قمانگی های ما نیست که ما دین دوباره که منظومه لحاظ نکردیم با وجود اجتماعی سیاسی بهش توجه میشتیم. ما تا الان به تفسیر سیاسی از قرآن نداریم.
بله.
اگه بخوایم مباحث سیاسی رو از منظر قرآن تفسیر کنیم، این تفسیر سیاسی نمیشه. این تو چی نیست؟
درست.
هم در مورد کتاب آسمانی ما بیرون تو بحثی نیاز داریم، هم در مورد بحثی فلسفی و عرفانی و چی به طور کلی این تو نیاز داریم.
بله خواهش میکنم. عرض کنم که از این که حقیقت توحید سریان داره بحثی نیست، اما این سرایان دو تا ظهور کلی داره، یک ظهور در عالم تکوین و دیگری هم در عالم تشریع. اگر دنبال توحید در سیاست و اینها هستید، باید اون مسیری که فرمود ان الحکم الا لله، او باید تبیین بشه که اگر ما بیاییم بگیم که جز حق سبحانه و تعالی عالم عالم به عالم نیست، هم حوزه اعتبار را و هم حوزه تکویم رو خدای عالم میدونه، که اینجا بحثشه که ما باید اینو تعیین که اینجا میگیم که علم حق سبحانه و تعالی وقتی میگیم او علم ذاتی دارد در مرحله ذات به همه اشیا، یعنی به عالم اعتبار هم علم دارد، دیگه از جای دیگه حکم نخواهید، این حق است که در نسبت به کل عالم داره فرمان روایی میکنه. اون مباحث دقیقا در اونجاها بایستی دید که با اون نگاه باید بحث رو مطرح بکنه و میتونه بحث خوبی هم باشه و قاعدتا هم همینطور هم هست. الان وقتی که ما میگیم این بسیط الحقیقت کل الاشیا، هر چیزی که به او شی تعلق بگیرد ولو حیثیت اعتباری هم باشد که موجود هست، این تحت اراده الهی است، از بشر نمیشه این منشأ علم باشه، آگاهی باشه، حکم باشه و همسال از این الحکم الا لله. این هم حکم تکوینی رو شامل میشه، هم حکم تشریعی رو شامل میشه، و البته در حکم تشریعی اون مطالبی که فرمودید خب طبعا بیشتر به اونجاها رفت پیدا میکنه. ما الان فراتر از تکوین و تشریع داریم حرف میزنیم، ما از جایگاهی که عالم میخواد صادر بشه، حالا عالم چه به نحو تکوین، چه به نحو تشریع، چه به نحو حقیقت، چه به نحو اعتبار میخواد شکل بگیره، اونجا رو درست بکنیم که خدای عالم تعطیلی در کارش نیست و او به همه عالم از جایگاه علمش. حالا ما خدا رو هم نتونستیم خوب بشناسیم، حالا مشکل ما اینست که خدا رو نتونستیم بشناسیم، و اینکه وقتی میگیم فاعل بالقصد و قصد رو هم قصد امر زائد میدونیم، خب لازمش چیه؟ لازمش ترکیبه، تکثیره، کسرته و بخشی تنزل ذات حق سبحانه و تعالی در حد انسانه. وقتی ما نتونیم بشناسیم که خدا فاعل بر اراده هست یا نیست، مسئلهش اینه. بنابراین الان قبل از قصه اراده و تکوین و تشریع حرف میزنیم که خدای عالم چه اوصافی دارد و از جایگاه اوصاف حضرت حق سبحانه و تعالی دوام الهیت او رو ما داریم که الان میخواد تعمیم بکنه، نه یه زمانی بود یه زمانی نیست، یا بگیم آقا خدای عالم تا یه نشئه کار کرده بقیش واگذار کرده و همسال زاله. خیلی از مسائل عرض میکنم برای اونجا برم. اگر چین اعتقاد این که آقا میفهمن این علم دینی، اگر اونجا درست شد که حق حضرت سبحانه و تعالی در مقام علم این گونه شناخت داشت و او عالم را این گونه آرام آفرید، ما بحث از خلقت میکنیم و نه طبیعت. بحث از خلقت لازمش این است که او رو بدونیم که او چگونه عالم رو آفریده است. او عالم مخلوق اوست، آفریده اوست. الان واقعا تمام بحثا به اونجا برمیگرده. اگر اونجا شناخت باشه اینجا اینقدر دعوا نداریم ما، که اگر بدانیم که هر چه هست بر اساس اراده اوست، اینجور دعواها نیست که بعدم بریم میگیم خب تو اینکه آفریدی چجوری آفریدی، تو به ما بیاموز که چجوری آفریدی. ما از خدا نمیخوایم، ما به عقل خودمون نیداریم ببخشید کورمال کورمال حرکت میکنیم که مثلا اینجا چجوری. هیچ وقت از اونها نخواستیم، هیچ کس از یک عارفی که به تمام ما الان مثلا بحث عرفانیمون که اینقدر ضعیف مطرح میشه، عوارضش تو سیاست اینا میاد، برای اینکه عارف میتواند این جلوه های وجودی رو در عرصه تکوین و تشریع ببیند، ضعف ها رو ببینه. ما از هیچ عارفی مسئله سیاسی به صورت خاص نگرفتیم، از جایگاه عرفان که بیان بشناسیم رو، اونا دقیقا میبینن دقیقا وضعیت چگونه استش دیگه. عرفان رو له کردیم، عارف رو هم به همین صورت منزوی شدن، دیگه حضور ندارن در عرصه اجتماع تا بتونن مؤثر و فعال واقعا باشن که. خب اما فاعل به رضا، فاعل به رضا یعنی چی؟ فاعل به رضا عبارت است از اینکه یک فاعلی ذاتش عالم است، یک، و این علم به ذات عین ذات واجب است، به تکسری درش ندارد، و ولیکن این علم به ذات همین منشأ، چون خود این ذات علت است نسبت به همه اشیا، همین که ذات به علت خودش آگاه است و به ذات خودش آگاه است و ذاتش هم علت است، پس بنابراین نسبت به همه اشیا عالم است. دو نوع علم برای ذات حق سبحانه و تعالی است. یک علم اجمالی است، یک علم تفصیلی. علم اجمالی در درون ذات الهی است و علم تفصیلی بیرون از ذات الهی است. علم تفصیلی همین حضور اشیاء لدى الله سبحانه و تعالی است و علم اجمالی همون علم ذاتی حق سبحانه و تعالی به ذات خودش، از اون جهت که منشأ و علت همه اینها هستش. نکته بسیار دقیقی که مفهوم خواجه رو از جایگاه حکمت مشاء به جایگاه حکمت اشراق در بحث علم آورد همین است که ایشون علم رو، علم واجب رو، علم حضوری میدانند. این خیلی بد نکته شریفی است که خواجه رو متحول کرد. حتی حکمت متعالی هم در این زمینه متأثر از فرمایشات جناب حکیم سهروردی است که جناب حکیم سهروردی علم واجب سبحانه متعالی را از بحث علم عنایی که مشائین میگفتن، بحث صور مرتسمه و امثال ذلک، بیرون آورده و کلن علم حضوری دانسته است. علم ذات به ذات که علم حضوری هست، علم ذات به اشیا هم حضوری است، نه یعنی از دریچه صور مثل یک مهندسی که مثلا اول یک صورت خانه ای رو تصویر میکنه بعد از اون صورت خانه رو میسازه. اینجور نیست که مشائین معتقدن در باب علم واجب سبحانه و تعالی که یک ذاتی داریم، این ذات صوری را ایجاد میکند، بعد این صور منشأ پیدایش عرض کنم که اشیاء خارجی در خارج میشود که اینجور مشائین میپنداشتن. جناب حکیم سهروردی این پرده رو پاره کرد، این فضا رو شکست و مستقیما علم واجب سبحانه و تعالی به اشیاء را علم حضوری دانست. گفت همین حضور اینها در نزد حضرت حق، این علم تفصیلی حضرت حق است، نه اینکه یک صورتی داشته باشه. مثل اینکه علمی که الان ما به صور خیالی خودمون داریم، این علم به صور خیالی دیگه صورت خیالی که از جایگاه صورت دیگه نیست که، همین صورت خیالی در نزد ما حاضر است و این علم تفصیلی ما به اشیاء است. ما دیگه از جایگاه یک صورتی به صور علمی خودمون که علم نداریم که، این صورت علمی دیگه نیست، ما هستیم و این صور علمی، این صور علمی در نزد ما حاضر است. این صور عینی یا حقایق عینی در نزد حضرت حق سبحانه و تعالی حاضر است و این هم همون علم تفصیلی خواهد بود. حالا اجازه بدید این سه نوع علم رو بخونیم، بعد اینکه کدام علم شایسته. بله اینا نخونیم که سه تا رو خوندیم،
سه تا رو خوندیم،
بله اینجایی که من رو نوشتم، بله خب حالا بحثی که حالا امروز مطرح بود شاید یعنی متفاوت است، من حالا مطالبش رو خاطر هم نیست همه مطالبی که در جلسه قبل گفته باشیم، اما در این حال حالا زودتر پس رد میشه.
ارتباط این سه تا رو با هم فکر کنیم که توضیح تشریعات چجوری میشه، این رو امروز میتونیم بحث کنیم چون سه این دیمه شیشتا داره. خود این تفاوت این ستای اول با ستای دوم
بر این هم که تو خود متن آمده اجازه بدید بخونم.
گزاری میشه ولی تو همون پیامدهاش
بله اونو عرض میکنم، اونا رو بایستی که دید، یعنی مخصوصا در فضای اعتبار باید دید. الان ما واقعا موقعیت بحث موقعیتی فراتر از اعتبار و تشریع تکوین هستش. و فاعلون بالقصد و هو الذی یستر عنه الفعل مسبوقا به ارادتهی، که این اراده مسبوق است به علم، که این علم متعلق است به غرضی که از اون فعل ما داریم. و یکون نسبت و اصل قدرتهی و قوتهی من دون انزمام دوائی او سوارف الى فعلهی و ترکهی واحدتون، یعنی نسبت اصل قدرت و قوت نسبت به فعل و ترک واحد است. که یعنی چی؟ یعنی قبل از اینکه کاری انجام بده نه اراده بر ایجاد داره نه اراده بر ترک داره و اون اصل قدرت و قوت یا اصل علم بدون انضمام دوایی و سوارف الی فعلی و ترکی واحدتون، یعنی مثل این که الان انسان قدرت داره که این لیوان آبو بگیره و استفاده بکنه، اما اراده ای نداره، امر زائدی برای نمیده، وقتی تشنه شد و اراده کرد بعد اون اراده رو میکنه، بعد اون آب رو میکنه، ولی قبل از اراده نسبتش به انجام و عدم انجام علی سواست. و یکون مثلا خدای عالم نسبت به عالم قبل از ایجاد قدرت داره، اما برای اینکه ایجاد بکنه نیاز به چی؟ نیاز به یک انضمام دوایی و سوارف هستش. و یکون و نسبت و اصل قدرتهی و قوتهی من دون انضمام دوایی و سوارف الی فعلهی و ترکهی واحدت. حالا چون که فهمیدن ما خوندیم، پس یکمی تونتر بخونیم که به پایان برسیم، به اشاره از اون در صفت از اون توضیحان شروع کن. و فاعلون بالعنایه و هو الذی یتبع فعله علمه. شما سیگه تشویف نداشتی زهرا اون جلسه
که من یه جلسه نبودم، نه
نبیشم، همونده
که تازه بود برای من با جان را دیگه بیشتر
بله 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 عرض کنم که من اینجا الان چون جلسه قبل و علامت زدم، حتی فلش زدم به سمت بالا که تا اینجا خونده
شما نبود.
و فاعله بالعنایه، شاید سیادت این بزرگوار هم جناب آقای درچه‌ای که الان داره این بحث رو گذراندن. و فاعل بالعنایه و هو الذی، فاعل بالعنایه چیه؟ که یتبع فعله علمه، که فعل به تبع علم حاصل میشد، اما علمه به وجه الخیر، که به وجه الخیر یعنی اون حیثیت خیری که درش وجود دارد، نه حیثیت خیر در مقابل شر، یعنی اون جنبه خیریتی که در او هست و او کمال وجودی است و مؤثر است. مثلا باران مؤثر است، آب مؤثر است، آفتاب مؤثر. حالا آفتاب رنگ یک انسان رو تیره میکنه، این کار او نداره که. آفتاب جهانتاب است، روشن است، عالم رو روشن میکند، این امثال این وجه خیرش هستش که در این غیر از خیرم نداره ها. هیچ موجودی به لحاظ ذات جز وجه خیر ندارد. لحاظ ذات هر موجودی برای خودش، حتی ما را عقرب هم باشه، ما را عقرب برای خودش کماله، کمال وجودی، اوصاف وجودی داره و این کمال دیگه. خب حالا برای طبیعت هم خیر هست و امثال ذلك که جای خودش. حالا بعدن نسبت به که میگن شر نسبیه، نسبت به دیگران است، و الا جهت خیر کاملا در همه اشیاء. چون لعنه من با کل خیر است دیگه، وجود من با خیر است. فهو الذی یتبع فعله علمه به وجه الخیر فیه، در اون علم. و حسب نفس الامر، ها این که میگن به حسب نفس الامر یعنی نسبی نیست، نفس الامریست، بس اون شی رو وقتی به لحاظ خودش نگاه میکنیم جز خیر چیز دیگری نیست. و یکون علمه به وجه الخیر فی الفعل، ها دیگه اراده نمیخواد، کافیان لصدور الفعل عن الفاعل من غیر قصد زائد علی العلم. و فاعلون به رضا و هو الذی یکون علمه به ذاتهی، که این علم علم ذاتی است، علم ذات، ذات واجب سبحانه وتعالی نسبت به ذات خودش عالم است، اونم علم تفصیلی، الذی هو عین ذاتی، این سببا لوجود الاشیاء، خود همین علم به ذات سبب وجود اشیاء است. چرا؟ چون ذات منشأ همه چیز دیگه، علم به علت، علم به معلول هست دیگه. و نفس و معلومیت الاشیاء له، نفس و وجودها عنه، معلومیت اشیاء از واجب سبحانه و تعالی در مرتبه ذات چگونه است؟ عین همون ذات واجب است، که چون ذات واجب علت بر اشیاء هستش. بل اختلاف و اضافت عالمیه بل اشیاء یه به عینها اضافت و فاعلیت لها بلا تفاوت. خب این دقیقا توضیحاتی میده که میخواد با مشا این خودش رو جدا بکنه، چون مشا میگه هیچی، میگه ذات واجب سبحانه و تعالی به ذات خودش علم تفصیلی دارد، یک، به اشیا علم اجمالی دارد از جایگاه علت. خب میگیم خب اینه میخواد اشیا رو ایجاد بکنه، میخواد میگه ها میخواد ایجاد بکنه. خب این علم به اشیا که در مرتبه ذات هست تجلی میکنه ذات به این علم، به ذات خودش از این تجلی این صور، صور عالم ایجاد بشود. مثل که مهندس وقتی میخواد یه بیمارستانی بسازه، درمانگاهی بسازه، از بیرون نمیگیره، تجلی میکنه به ذات خودش که ذات خودش منشأ اینا هست، میتونه صور رو ایجاد بکنه. با این نگرشی که نسبت به ذات خودش میکنه، این صور خیالی رو ایجاد میکنه. این صور، صور مرتسم است. اون وقت از جایگاه علم اضافی که ذات به این صور پیدا میکنه، اشیا خارجاً پیدا میشن. این تصوری است که مشائین نسبت به علم واجب سبحانه و تعالی نسبت به اشیا در مرتبه ذات و قبل از وجود اشیا داره. حالا حکمت متعالی چی میگه بمونه انشاءالله. خب اما اشراقی این چی میگن؟ اشراقی میگن دیگه اضافه زائده ای نیست، همون علم ذات به ذات همون کافی است که اشیا را ایجاد بکند. اگر دنبال علم تفصیلی حضرت حق هستید، همون ایجاد اشیا و وجود اشیا در خارج چون در نزد محضر حضرت حق سبحانه و تعالی وجود دارد، این علم تفصیلی است. علم تفصیلی که صورت نمیخواد، فاعل به خودش تجلی میکنه و از جایگاه تجلی که برای فاعل هست و چون فاعل کل عالم است، بر اساس تجلی که ذات بر ذات دارد عالم ایجاد میشود. یه بار دیگه اجازه فرمایید. فاعل بالرضا و هو الذی یکون علمه بذاته، که این علم عین ذات است، الذی هو عین ذاته سببا لوجود الاشیاء و نفس و معلومیت الاشیاء للذات للواجب نفس و وجودها ان. ما چیزی دیگه زائد بر این نمیخوایم. همین که اشیاء در نزد او حاضر هستند، همین کفایت میکنه که این اشیاء از او صادر بشوند. بلا اختلاف، بدون اختلاف، یعنی دو تا ما اضافه نمیخوایم. و اضافت عالمیتی بالاشیاء، اونجا دیگه اختلافی، یعنی اختلافی بین اضافه علم به ذات و اضافه علم به اشیاء، دو تا اختلاف، این دو تا علم ما اضافه نمیخوایم. و اضافت عالمیتی بالاشیاء یه به عینها، یعنی اضافت عالم این بلا اختلافن، و این اضافه واو عاطفه میتونه، بعد عطف بیان میتونه باشه که تبیین میکنه این بلا اختلافن یعنی چی. یعنی و اضافت عالمیته بالاشیاء هیه به عینها اضافت فاعلیته للاشیاء بلا تفاوت. یعنی ما دیگه حالا چون الان اینجا مشاهین دو تا اضافه درست میکنن، یه اضافه ذات به ذات، یه اضافه ذات به این صور که از جایگاه این صور میخوان اشیاء ایجاد بکنن، میگه دو تا اضافه دیگه نداره. همون اضافه ذات به ذات که در متن ذات اتفاق میافتد منشأ ایجاد اشیاء میشود. و هذه الثلاثه الاخيره مشترکه فی کونها تفعل بالاختیار. فرق این سه تا با اون سه تای اول هستش که در اون سه تای اول ضمن این که بعضن علم ندارد، اختیارم ندارد، اینجا هم علم هست و هم اختیار هستش. بلا یخفا ان اتصافه تعالی بالفاعلیه بالوجوه الثلاثه الاول غیر جائز. ما نمیتونیم معاذ الله خدا را فاعل بالجبر، فاعل بالقصد، فاعل بخش، فاعل بالقصد و فاعل به تب بدانیم. این صدای اول محال، چون یعنی علم ندارد معاذ الله، خب میگه نمیشه. آیا اراده دارد یا نه؟ بله این اراده رو دارد، ولذا این ستا در اون فضای اراده دارن تبیین میشوند. و این که متاسفانه که از حرفای ناسوابی که خیلی ها از گذشته از جناب غزالی و دیگران اسناد دادن که حکما قائلن معاذ الله خدای عالم فاعل موجب است یا فاعل بالجبر است، الان من امروز یه مراجعه داشتم تو این سایت ها همین حرفا رو میزنن، حرفای باطلی که حکما چندین بار این حرف رو ابطال کردن که اصلا بدون اراده که خب نمیشه، اصلا فعل ایجاد نمیشه که. اما اراده رو باید چگونه ترسیم کرد در ذات باری؟ در انسان اراده خب روشن نداشته، اراده پیدا میکنه، زائد بر ذات است. اما در باری سبحانه و تعالی شما چجوری اراده را تعیین فرمایید؟ بفرمایید اراده یعنی چی؟ اراده زائده یعنی چی؟ اصلا آیون اشراقیین که الان اینجور خروشیدن و مشائین رو کنار زدن، گفتن آقا این اضافه، دو تا اضافه مشکل ایجاد میکنه در ذات باری. شما که میخواد این اراده رو به عنوان زائده بر ذات بدانید، شما اراده ذاتی که قائل نیستید، چون میگید اگر اراده ذاتی باشه یلزم که فاعل موجب باشه، فاعل بالجبر باشه، اراده ذاتی قائل نیست. خب بفرمایید شما، ما قائل هستیم بفرمایید جناب عالی، بفرمایید شما که منظور فاعل بالقصد دارید، قصد و اراده رو توضیح بدید. اگر این بخواد بیرون از ذات واجب باشه، این کمال چجای بیرون کجا هست؟ کجا هست بیرون که ما بگیم این کمال خدای عالم نداشته بعد با تحصیل بکنه؟ خب پس ستای اول که جایز نیست. و ذات واجب عرف و ایزن من ان یکون فاعلا بالمعنى الرابع. چرا؟ چون لازمش که فاعل بالقصد زیادتی صفت بر ذات هست و ذات واجب سبحانه و تعالی لازمش که در مرتبه ذات این کمال نداره. چرا میگن عرفه؟ برای اینکه موجودات مادون مثل انسان، خب میگیم که ارادهش زائد بر علم است، زائد بر ذات است، هیچ محصول نداره. اما ذات واجب عرفه است از اینکه یک نقصی به نام کمال در مرتبه ذات نباشه، از بیرون بخواد برش گرفته بشه دیگه. و ذاته عرفه و ایزن من ان یکون فاعلا بالمعنى الرابع لاستلزام هیئت تکثیر، یعنی ده ها محصول داره اینجاست، لاستلزام هیئت تکثیر المستلزم للتجسیم. اگه تکثیر بشه با تجسیم باشه. چرا؟ چون میخوام اراده رو بپذیره دیگه. وقتی میخواد اراده رو بپذیره قابل میخواد دیگه، قابل هم که فقط تو ماده هستش دیگه، پس با جسم باشه. فهو فاعل اما بالعنایه او بالرضا، لکن الحق انه فاعل بالاول منهما. شاید مصد که فرصت کم باشه، ولی دو تا فاعل بالعنایه مطرح هست. یه فاعل بالعنایه که مشائین میگن، یه فاعل بالعنایه که صدام متعلهین میفرماید. اصطلاحا دقت بفرمایید، اینجا فاعل بالعنایه که ایشون میگن فاعل الهی بالعنایه مشائین نیست، چون اون هم باز صغر مرتسمه است و زائد بر ذات است. این فاعل بالعنایه که این الهی که اینجا میفرمایند همون است که در اسفار جله هفتم آمده و فاعلیت از حق رو فاعل بالعنایه میدونن به همین معنایی که الان بیان شده است. یعنی علم به وجه خیر، به وجه الخیر نسبت به اشیاء میشه فاعل بالعنایه. فاعل بالعنایه علم مع القدرت است، اما علمی که به جهت خیر و حیثیت کمالی این موجودات آگاه است، همون علم منشأ استش. لکن الحق انه فاعل بالاول منهما، یعنی فاعل بالعنایه، لانه تعالی یعلم الاشیاء قبل وجودها به علم که هو عین ذاته، فیکون علمه بالاشیاء الذی هو عین ذاته منشأ فیکون علمه منشأ لوجودها فیکون فاعلا بالعنایه. خب این یه مقدمه خیلی سنگینی داره که حالا اینجا چون برابر اختصار هست گذاشتن، با اون بحث علم اجمالی در عین کشف تفصیلی است. علم اجمالی در عین کشف تفصیلی. من امروز دیدم که بعضیا علم اجمالی اینجا رو با علم اجمالی اصول خلط کردن، میگن که یعنی به خودش عالمه اما به اطرافش عالم نیست. این این علم اجمالی یعنی بسیط است، و بسیط یعنی همه اونها را در درون خودش دارد، علا نحو لف و الجمع، نه علا نحو نشر و تفرقه. خب البته این تصورش که خودشون میفهمن که علا وجه الارض، این فهم این مسئله که علم اجمالی در عین کشف تفصیلی چگونه اتفاق میفته، آخه نگاه کنیم بحث واجب، ما اصلا تو معنای واجب در غور نکردیم که وجوب اون هم در حد فوق مالایتناها به مالایتناها عدتن شدتن مدتن، این اقتضای چی داره؟ اینقدر اونجا هستی کامل قویه و غنیه که هیچ چیزی اونجا مبهم نیست، مجمل نیست که بگیم که مثلا علم اجمالی در مقابل تفصیلی داره، که ظاهرا اون علم اجمالی در عین کشف تفصیلی است. خب این معارف چقدر عزیز و ارزشمنده که متاسفانه تو اوضاع بهره نیست. یعلم الاشیاء قبل وجودها به علم هو عین ذاته، فیکون علمه بالاشیاء الذی هو عین ذاته منشأ لوجودها فیکون فاعلا بالعنایه. خب حالا بنابراین ولا تسقی الی قول تبائیه و دهریه، اینا معتقدن چی؟ خزلهم الله که چی؟ که ان الفا واجبه فاعلا بالتب، یعنی معاذ الله نه علم داره و نه اراده، هم ماده ازلی بودن هستش. البته اون بدبخت ها که اصلا خدا قائل نیستن، ماده قائلن دیگه. خب به هر حال مبدع میدونن. و الی قول جمهور، پس این سه تا قول اول تموم شده است. و الی قول جمهور الکلامیین من انه فاعل بالقصد، و قول شیخ الرئیس. خب ببینید با این فرمایش میخواد بگه که عنایه که مشائین میگن اون عنایه مد نظر نیست. چرا؟ چون ایشون داره قول شیخ الرئیس هم در رد میکنه دیگه. و قول شیخ الرئیس و متابعی که من ان فاعلیت واجب للاشیاء الخارجیه بالعنایه و للصور العلمیه الحاصله فی ذاته علی رأیهم. به رضا و کن موقنن فیما سرد. خب این یعنی چی؟ یعنی فاعلیتی که مشائن معتقدن چجوریه؟ میگن فاعلیت واجب سبحانه تعالی للاشیاء الخارجیه بالعنایه است. عنایه یعنی چی؟ یعنی از جایگاه صور علمیهی که حاصل میشود در ذات واجب سبحانه و تعالی علی رأیهم به رضا. که عرض کنم که حالا بزرگان از حکمت اشراق و امثال زاید مثل افلاطونی ها اینها هم مثلا حوزه علم واجب رو مثل اعیان ثابته میدونن یا مثل افلاطونی میدونن یا صور به هر حال حیثیت وجودی هست اما زائد بر ذات واجب سبحانه و تعالی میدونن. این زیادتی چه از ناحیه عرفان باشه، خدا رحمت کنه صدام تعالی این بحث علم رو در جلد 6 اسفار خب 8-9 قول ذکر میکنه، واقعا تراش کرده، یعنی اجتهادی است که یک جهاد فوق العاده، این جهاد اکبری که حاجی آقا میگن در علم هست اینجاست، این جهاد اکبر اینجاست که بتونه اینها رو پر بگذاره امثال جالب. لذا چه ما قائل به فاعل به رضا باشیم به این معنا که در حقیقت اینا صورت ندارن، اینا حقایق عینی هستن اما بیرون ذات، مثل مثل افلاطونی، ارباب انواع و خدای عالم با تجلی نسبت به اونها اشیا رو در خارج ایجاد میکنن، هیچ کدوم از اینها رو ملاک نمیدارن. کن موقنن فی ما سردنا علیک، شما ایقان داشته باشید و یقین داشته باشید در اونچه که ما به شما میگیم من تحقیق المقام، از جایگاه تحقیق. ورفع عن بصیرتک غشاوت الجهل و حجب الظلام و کن من الذین هدی الله فبهداه. اگه میخوایم به سیاست ربطش بدیم میگیم که شما بی سوادید نگیرید. الان ایشون در حقیقت میگه که اون کسانی که در این گونه از مسائل غور نکرده اند محجوبند، در حجاب هستند و به هر حال محجوبیت و در حجاب موندن اینها یعنی برای اینکه در ذات واجب، این که از بخونه در ذات واجب چه نوع معرفتی و چه نوع جایگاهی از وجود هست، اونها در اون محجوب هستند. فرمایند که ورفع عن بصیرتی که قشاوت الجهل و حجب الظلام و حجب الظلام و کن من الذین هدی الله و به هداه مقتده ذلک هدی الله یهدی بهی من یشاء. الحمد لله رب العالمین.
تعریف
می‌کنم
که
علی
مذو اقتدا و
به سیاست.
قیله.
بله چی؟ خب اشمعنا چی
رو
بله این حکمت ببین مثلا میگه العقل ما عبده به الرحمن. میگیم عقل یعنی چی؟ میگه عقل عملی. اینجا میگن که الحکمت یعنی حکمت عملی. این حکمت عملی هستش. خب چی تعریف فرمودن اینا؟
اقتدا و به سیاست.
بله بله
احسنت دیگه سیاست
که من گفتم سیاست کی
میفهمه؟ من رفتم اسفار رو چک کردم.
بله
سیاست دو چیز هم هست، هم تو اسفار
هست، هم تو مفاتیح. من اسفار رفتم چک
کردم که سیاست به نظرم تو مفاتیح
حقیقی من هست. دلشندان هشتم رو بحثه کتاب نفس ببینیم ما تا اینجا.
حالا من
دقیقه شاید برای ما آدرسش برای ما بفرستیدم مراجعه بکنم. خب فهمدن چی؟ بحث شما نه فهمودن که الحکمتو
اقتداء و بلداغه به سیاستهی. حالا بتر اونی که من دیدم تا اثار سیاستهیه
به
سیاست. حالا باز دوباره تحبیر شد درست میکنم.
بله بله حکمت ها عرض کنم همون که عرض کردم دو حکمت نظری سیده. این خیلی الان یه بحثی راجع آقا توی این کتاب من سرچشمی اندیشه دارن که مثلا تعاریفی که برای حکمت کردن گاهی اوقات از باب علت فاعلی است، گاهی وقت از علت قابلی است، گاهی وقت علت مادی، گاهی وقت علت سوری است. مثلا تشبه به عالم اله، خب این یکی از معانی است که برای حکمت کردن. میگن این تعریف حکمت است به علت غایی، فهمید؟ یا مثلا عالم عقلی مزاحی للعالم العینی، خب این ناظر به حیثیت های باز علت غایی و امثال ذلک هستش. برای این که این تعاریفی که ملاحظه میفرمایید این تعاریف همه جانبه ضرورتا نیست. بنابراین این حکمت مثل همین عقل، عقل چی است؟ العقل ما عبده به الرحمن و اکتسب به الجنان. خب کدوم عقله؟ میگن عقل عملی. و الا ما عبده یعنی کار عملی بکنه دیگه، عبادت بکنه دیگه، این میشه عقل عملی. اگر ما عرفه باشه میشه عقل نظری، ولی اگر ما عبده باشه میشه عقل عملی. بل حکمت میشه، میشه حکمت عملی هستش که بل در سیاست باید تدبیر سیاست باید بدنبال. از این که خدای عالم سائس است یعنی سیاست مدار است شکی نیست، از این که اولیای خودش رو به سیاست العباد معرفی کرده باز چیزی نیست، از این که بندگان باید به این سیاست هم تبعیت بکنن و اقتدا بکنن باز هم درست هستش و حکمت هم همونطوره. همونطوری که گفتن که حکمت در ابتدای این کتاب حکمت نظری و عملی در نهج البلاغه حاجقه آمده که